سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 ماه حوت سال 1404 خورشیدی و 24 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. طالبان ادعای روسیه درباره حضور جنگجویان گروه های دهشت افغان در قلمرو افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه خصوصی تولو نیوز روز دوشنبه گفت که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد. آقای مجاهد از روسیه خواسته است که واقعیت های افغانستان را درک کرده و گزارش های خود را بر اساس واقعیت های عینی تجدید کند. وزارت خارجه روسیه در گزارش در وبسایتش ادعا کرده که شمار جنگجویان گروه های هراس افغان در خاک افغانستان بین 20 تا 23 هزار تن برآورد می شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی هستند. روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچی زودتر آن کشور را ترک کنند. سفارت هند در تهران در بیانیه جدید که روز دوشنبه صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا به هر وسیله حمل و نقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشورشان استفاده کنند. در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده است تا از حضور در محلهای برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند. با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانه های محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند. این در حال است که نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند و همچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند. خانم کالاس گفت کار روی این بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت. هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروشبا را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریم های جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد. برای تصویب بسته تحریم های جدید همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند. و بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 50 آوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 ماه مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند. بازی‌های 20 آوره در شهر شارجه و بازی‌های 50 آوره در شهر دبی برگزار خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 20 آوره که به میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه یافت از این جام حذف شد. افغانستان در مقابل نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در مقابل امارات متحده عربی و کانادا برنده شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مپاروس هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زیایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشای نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود، که ویژگی های عملی اسموس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب بعد ترکیب زیایی یا هم فتوسنتز را خواندیم، که ترکیب زیایی یک عملیه است که در آن نباتات و برخی باکتریها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب بعد از اون ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم، که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند، که این عملیه در میتوکندری های حجره های یوکاریوتی البته انجام میشود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میاییم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم، فصل چهارم راجع به تکثر حجره میباشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ما قبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میآیند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود میآید و بقای نسل ممکن میشود. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته میشود که تای آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم میشود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشن. مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیست؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد، که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است، که تقسیم حجروی دقیقا باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم، میای مال انقسام حجروی را به خانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون می آییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانش می گیریم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس. این تقسیمات بیشتر در بعض موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده می رسد. اول حجره باکتریا تول شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و متافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است. از صورت بالا برخوردار است که این عملیه سریع تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می خوانیم که یعنی یک نوع تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم با بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم میتوسیس شد. میایم سلایده بعدی. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود. در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عملی میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست یک عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید که این حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را می داشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عملی میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود. این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده ای را طی می کند که عبارت از 4 مرحله زل می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز یاد میکنند. خب قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از او سایتوپلازم تقسیم میشود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر میگیرد. خب قبل از اینکه امی انقسام حجره شروع شود، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز میگیرد که در عملیه انترفاز همی حجره آماده عظیمی باشه آمادگی میگیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را میخوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج می شود. در هسته تغییرات رونما می گردد. ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل می شود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین می رود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم ها به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کند و کروماتید های خواهری به وسیله